أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. فرمود همه خوراکی ها برای بنی اسرائیل حلال بود، مگر اون چرا که خود اسرائیل بر خودش حرام کرد. همه خوراکی ها قبل از نزول تورات بر بنی اسرائیل حلال بود، مگر اون چرا که قبلا اسرائیل بر خود تحریم کرد. با آمدن تورات بعضی از اون حلال ها حرام شد و نشانه صدقش خود تورات است که این مطلب را بازگو کرد. یعنی این طعام ها قبلا حلال بود و با آمدن تورات و دین موسی سلام الله علیه بعضی از اونها حرام شد، دیگر همه اونها حلال نیست. این را خود تورات هم بیان کرد. برای روشن شدن این حجت خود تورات را بیاورید و او را تلاوت کنید. اگر در دعوا صادقید و به تورات مؤمنید، تورات را بیاورید. و اگر کتمان کرده اید، دروغی را بر خدا به عنوان افترا فریه بسته اید و شما ظالمید چون به خدا ستم کردید. و خدا راست میگوید شما پیرو دین ابراهیم سلام الله علیه باشید که او حنیف بود، مائل به صراط مستقیم بود و هرگز شرک نورزید و از مشرکین نبود. این کل طعام نشانه کثرت است. همه خوراکی ها اختصاصی به گندم ندارد. کل طعام، هم کلمه کل نشانه آن است که منظور عموم کثرت است، هم استثنایی که به عمل آمده معلوم می شود که همه را شامل می شود. و گفتن اون چرا که اسرائیل بر خود تحریم کرد، بعضی از اقسام گوشت یا روغن و چربی بعضی از حیوانات و مانند اون بود که بالاخره از حیوانات چیزی را بر خود تحریم کرده است که استثناء از اوست. و اگر منظور از طعام خصوص گندم باشد، کل طعام گفتن خیلی مناسب نیست و اون استثناء هم در صورتی که مستثناء از سنخ لحوم و امر حیوانی باشد هم سازگار نیست. این دو شاهد نمونه آنن که منظور از کل طعام یعنی همه خوراکی ها. کلمه یه هل هم برای مفرد و جمع استعمال می شود، هم برای مذکر و مؤنث. اونچه که در سوره مبارکه ممتحنه آمده معلوم می شود که این هل هم برای جمع است چنین که برای مفرد هست، هم برای مؤنث است چنین که برای مذکر هست. آیه 10 سوره ممتحنه است که یا ایها الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله اعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن الى الكفار. این زنها اگر هجرت کردند به ایمان آوردند و از کشور شرک به بلد اسلامی راه یافتند، این زنها را بر نگردانید به همون کشور شرک پیش شوهرهای خود. چرا؟ چون لا هن حل لهم، نه این زنها برای اونها حلالند و لا هم یحلون لهن، نه اون مشرکین برای این زنان با ایمان و مسلمان حلالن. فرمود لا هن هلون لهم، که این هل را برای اون جمع مؤنث قرار داده است. معلوم می شود که کلمه هل برای مفرد و جمع و مذکر و مؤنث استفاده شده. اون در مکه بود قبل از اینکه این حکم بیاید. این در مدینه است، در سوره ممتحنه است، درباره مهاجرات است. وگرنه همه مسلمان ها که یک طرف اسلام آورده بودن همسراشون کافر بودن، تا کم کم این حکم نازل شده که نمی شود با کافر حربی ازدواج کرد، وگرنه اونهایی که اول اسلام آوردن شوهراشون کافر بودن یا همسرهاشون کافر بودن. مطلب دیگر این است که این که فرمود کل طعام کان حلن لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیلو علی نفسه، ظاهرش به عنوان بیان حجت و احتجاج پیامبر صلی الله علیه و سلم است. این احتجاج یا از این طرف هست یا از اون طرف. بیان ذالک این است که یا از طرف یهودی ها انتقادی شده است و اسلام دارد جواب می دهد، یا از طرف خود اسلام به یهودیت یک اعتراضی شده است. اون اعتراضی که از طرف یهودیت شده باشد این است که یهودی ها در دینشون خیلی از این خوراکی ها را حرام می دانند، یعنی دین برای اونا حرام می دانند. این یک مطلب. از طرفی خود را تابع دین ابراهیم و حضرت ابراهیم را هم یهودی می پنداشتن. این دو مطلب. بعد می دیدن در اسلام این گونه از غذاها حلال است، اونگاه اعتراض کردن که اگر شما مسلمانید و میگویید بر ملت ابراهیمید چرا این غذاها را مصرف میکنید در حالی که این غذاها در دین ابراهیم حرام بود و شما هم که مدعی پیروی ملت ابراهیمید. اینجا قرآن دارد پاسخ میدهد که ما بر دین ابراهیم خلیلیم و این طیبات در زمان ابراهیم خلیل و در دین ابراهیم خلیل حلال بود، همه این خوراکی ها حلال بود مگر اون چرا که اسرائیل بر خود حرام کرد و پیروان اسرائیل هم تحریم شد و قبل از نزول تورات همه اینها حلال بود. با آمدن تورات اونم یک مسئله تاریخی دارد بر شما تحریم شد. اگر نمی پذیرید تورات را بیاورید. تورات شهادت می دهد که این طعام ها قبل از اسرائیل پیامبر حلال بوده است، یعنی در زمان ابراهیم حلال بود. دین ابراهیمی روحلیت این طعام است. این یک جواب. اما دوم، اگر اعتراض از طرف خود اسلام باشد، مسلمین به یهودی ها می گفتند به این که شما اگر چنونچه نسخ را نمیپذیرید و میگویید نسخ باطل است لذا شریعت موسی را شریعت ابدی میپندارید، در شریعت شما که نسخ راه پیدا کرد، برای اینکه همه طعام ها در زمان ابراهیم و دین ابراهیم سلام الله علیه حلال بود، فقط بخشی از اونها را اسرائیل بر خود تحریم کرده است و پیروان او هم تبعیت کردن مثلا، وگرنه بسیاری از این طعام ها قبل از آمدن تورات حلال بود، با آمدن تورات حرام شد. پس اگر نسخ را شما این کار میکنید باید اصل دین یهودیت را نپذیرید. این اعتراض مستقیما از طرف مسلمین است نسبت به یهودی ها. میگوین اگر شما منکر نسخید در دینتون نسخ راه پیدا کرده است، یعنی دینتون ناسخ شریعت قبل است. این هم دو مطلب. مطلب سوم آن است که یهودی ها در اینجا روی چند مطلب با چند انگیزه سخن دارند. مطالبی که دارند درباره غذاهای گوناگون است که این غذاهای گوناگون را اسلام توقع دارد اونها اگر یهودی راستینن بر اساس دین موسی عمل کن. اونها تحریم نکردن، یعنی مشرکین بنی اسرائیل تحریم نکردن، خود اسرائیل سلام الله علیه بر خودش تحریم کرده است. حالا یا نذر بود نذیر لو تحرم ما احل الله لک، یا به وحی الهی بود. بله دیگه. حالا اون در انگیزه بحث میاد. خب پس مطلبی که محور بحث است حلیت و حرمت طعام هاست، این محور بحث. انگیزه بحث ممکن است فراوان باشد، ولی دو مطلب دو چیز است که انگیزه اساسی را به عهده دارد. یکی بحث های کلامی است، یکی هم بحث های سیاسی اجتماعی است که شاید این بعد دوم برای اونها مهمتر از بعد اول باشد. اون انگیزه کلامی این است که اینها اصلا منکر نسخ هم میگوین، به این که اون چرا که ما حرام میدانیم همان است که ابراهیم خلیل حرام میدانست و نسخ نشد، نه اینکه حلالی حرام شد یا حرامی حلال شد، بلکه در ادیان ابراهیمی اینها حرام و چون نسخ را نمیپذیرن چیزی که در دین خودشون حرام میدانستن روی همون تشابه حکم در ازمنه گذشته سرایت به زمان ابراهیم خلیل سلام الله علیه میدن، میگن اون وقتم حرام بود، برای اینکه نسخ باطل است. قسمت مهم انگیزه سیاسی است که شاید بیش از اون انگیزه کلامی اینها را وادار به شورش کرده و اون پرده برداری قرآن کریم از این کار است. بیان ذلک این است که گاهی نسخ در تعبدیات محضه است، نظیر این که گاهی انسان به طرف بیت المقدس نماز میخواند، گاهی این حکم عوض میشود به طرف کعبه نماز میخواند، گاهی نماز 4 رکعت است گاهی 2 رکعت، گاهی روزه گرفتن 1 ماه است گاهی کمتر. اینا تعبدیات محضه است که انگیزه نسخ را غیر از ذات اقدس اله و کسانی که خدا اونها را به علم غیب آگاه کرد نمیداد. یه وقت است که قرآن پرده بر میدارد، میفرماید هیچ مفسده‌ای در این طعام ها نیست، ما زجرن تأدیبن تنبیهن در اثر سیئات و قبائح اعمال یهودی ها این حلال ها را بر اینها حرام کرده ایم. این است که اینا میشورن. این تعبیر که فب ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، این مایه شورش اینها شد. رو این انگیزه سیاسی و اجتماعی گفتن نه، اون چرا که بر ما حرام است بر انبیای سلف هم حرام بود تا زمان ابراهیم، و قرآن از این صحنه پرده بر می‌دارد تا کار به جایی میرسد که خدا میفرماید من راست میگم، ما راست میگیم. این ما راست میگیم را در یک سوره، قل صدق الله را در این بخش، کار به جایی برسد که خدا بگد من راست میگم شما دروغ میگید، ما راست میگیم شما دروغ میگید، کار به اینجا کشیده. قرآن پرده برداشت که این چیزهایی که بر شما حلال است اینا حرام است، اینا خبائث نیست. خبائث مشخص از چیست؟ اینا نه ضرر طبی دارد نه ضرر معنوی دارد، هیچ ضرری ندارد، طیب است و پاک است، ولی ما بر شما تحریم کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات، اونا وقت شوریدن گفتن نه، این غذاها که بر ما حرام است فعلا بر ما حرام است، بر پیشینیان ما هم حرام بود، بر انبیای ابراهیم حرام بود، بر دست ابراهیم هم حرام بود. و از اون طرف صحنه را صفحه را برمیگردانن، میگن اگر شما تابع دین ابراهیم هستید چرا از این غذاها استفاده میکنید؟ قرآن کریم این موضوع را در چند جا بازگو کرد. یکی در سوره مبارکه نساء که در بحث دیروز گذشت، آیه 160 سوره نساء است، فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم، قبلا این طیبات به اینا حلال بود، در اثر ظلم و ستمی کردن ما بعضی از این نعمتها را به اینها تحریم کردیم. فبه ظلم من الذین هادو حرمنا علیهم طیبات اهلت لهم و به صدهم عن سبیل الله کثیرن و اخذهم الربا و قد نهوا عن و اکلهم اموال الناس بالباطل و اعتدنا للکافرین منهم عذابا الیم. این مالی در بخش دیگر از جریان مسیح سلام الله علیه سخن میگوید که در بحث‌های قبلی همین سوره مبارک آل عمران گذشت. آیه 50 سوره آل عمران بود که قبلا بحث شد، فمود و مصدقا لما بین یدی من التوراة ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی من که انجیل را آوردم و شریعت تازه ای را ارائه دادم، اهدافی دارم که یکی از اون رهاوردهای من این است که بعضی از اون چیزهایی که بر شما حرام بود الان من دارم به اذن الله حلال میکنم. این طیبات را دارد حلال میکند، نه خبائث را. ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم، یعنی من الطیبات. همونها را میخوانیم. بله، اونها یه سلسله اصول کلیست که دیگران هم داشتن و یک سلسله محرمات خاصه بود که فقط در اثر ظلم و ستم یهودی هست. اون خطوط کلی را در سوره مبارکه انعام آیه 145 بیان کرده، اما مختصات اهل کتاب یهودی ها را در همون سوره آیه 146 بیان کرده. در سوره انعام آیه 145 این چنین می‌فرماد: قل لا اجد فی ما اوحیه الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. چرا؟ چون فانه رجسون، اینو جز طیبات نیستن. او فسقا اوهل لغیر الله به فمن اضطر غیر باق ولا عاد فان ربک غفور رحیم. ای کسی مستر شد و منظورش این نیست که بر اساس شهوت از گوشت حیوان استفاده کند، ابتغاء لذت ندارد، تعدی هم نمیخواد بکند و در حال تعدی هم مستر نشده است، این اکل میته بر او جایز است. اما ای کسی مستر شد ولو به عنوان یک محارب رهزن، اون هم نه. خب اون که میاد اب نداره، ولی آیه 146 جریان مخصوص یهودی ها رو بیان کرد. فرمود و علی الذین هادو حرمنا کل ذی زفر و من البقره و الغنمه حرمنا علیهم شهومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوایا او مختلط بعظم ذالک جزیناهم ببغیهم و انا لصادقون. ما راست میگیم، اینها طیب است، پاک است و اینها تحریم کردیم در اثر بغی و ستم اینها، و انا لصادقون. یعنی اونا اگر بخواهند بگوین بین که این محرمات دین ما سابقه حرمت داشت و در دین انبیای ابراهیمی هم بود، اینها دروغ میگن. قبلا اینها حلال بود چون طیب است، در اثر بغی و ستم اینها ما بینا تحریم کردیم. پس یک سلسله محرمات است که جز خبائث است، اون را آیه 145 بیان کرده که لا اجد قول لا اجد فی ما اوحیه الی محرما علی طاعم یطعمه الا ان یکون میتتا. البته این حصرش حصر اضافی است. یه سلسله محرمات خاصه است که مخصوص یهودی هاست. اینا رکس نیستن، پلید نیستن، خبیث نیستن، طیبن، ولی این طیب زجرن بر اینها حرام شده است. گاهی ذات اقدس اله یه شیء طیبی را در یه شرایط خاصی تحریم میکند تا بیازماید، نظیر استعمال اسم برای محرم. اون همه فضائلی که برای تعطر آمده، استعمال اسم آمده، مخصوصا در حال صلات، همین در حال احرام می شود حرام. این رو امتحان الهی است. این خبیث نیست، اما یه حرمت محدود دارد لمصلحت خاصه. یا صید البر، این حلال است، جز طیبات است، اما در یه مقطع خاص تحریم شده لنقطه خاصه، بعدم میشه حلال. لا تقتلوا الصيد وانتم حرم اما اهل لكم صيد البحر كذا وكذا. پس اون چرا که یهودی ها داشتن هم از در مطلب مشخص است، هم رو انگیزه. اونهایی که فقط بحثای علمی و بحثای حوزوی دارن، اونها بحثایشون در مدار نسخ و امکان نسخ است که مسئله کلامی است. اونایی که رو مسائل اجتماعی و سیاسی بیشتر تلاش میکنن، انگیزه سیاسی دارن که میخوان یهودیت را تبرئه کنن. قرآن مسئله تحویل قبله از بیت المقدس به کعبه را ذکر کرده، اما دیگر سخن از بظلمین یا به بقیه هم امثال ذلک نفرمود. این تعبدیات خاص است. اون که هنوز وارد نشدیم، ولی منظور آن است که این یه تعبدی است. حالا گاهی انبیای ابراهیمی به طرف بیت المقدس نماز می‌خوندن، گاهی هم وجود مبارک حضرت به اون صف نماز بخوند، بعد هم به طرف کعبه. این روی قد همت نیست، ولی برخلاف حرمت طیبات که این حرمت طیبات روی قد هست و بقی است و ظلم است و امثال ذلک. و وجود مبارک مسیح سلام الله علیه هم آمده برای تحلیل همون اون طیبات، و وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم معروف شده است در کتابهای انبیای سلف به اینکه هر گونه طیبی را او حلال میکند. در سوره اعراف آیه 157 این است که الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم این چنین است، همه طیبات را حلال میکند و همه خبائث را حرام میکند. چیزی نیست که طیب باشد وجود پیغمبر اسلام تحریم بکند. اونگاه در همین زمینه ممکن است که قرآن کریم به یهودی هایی که مبتلای به اون انگیزه ها بودند اعتراض کند، بفرماید به اینکه چرا شما حرام خدا را محترم نمی شمارید، نه اون حرام هایی که خبائث هستند نظیر ربا و اکل سحت و امثال ذلک، نه اون حرام های زجری را که طیبات را در اثر بغی و ظلم شما بر شما تحریم کرده است. آیه 29 سوره توبه این است که قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله ولا یدینون دین الحق من الذین اوتوا الکتاب حتی یعطوا الجزیه عن ید وهم صاغرون. حالا یا ناظر به این است که اینها احکام اسلام را رعایت نمی کنند، حلال و حرام قرآن را محترم نمی شمارند، یا نه احتمال آن است که حلال و حرام دین خودشون را محترم نمی شمارند. خیلی از چیزها مادامی که نایهودیان بینا تحریم شده است، وقتی دست از یهودیت برداشتن طیبات بر اونها حلال خواهد شد. بنابراین این می تواند انگیزه باشد. و سر این که قرآن هم در سوره انعام آیه 146 فرمود و انال صادقون، هم در این آیه محل بحث فرمود به این که قول صدق الله، نشون میدهد کار به جایی رسیده که خدا بفرمود من راست میگم و شما دروغ میگی. بعد کیفر افترا و کذب علی الله را هم مشخص کرد، فان افترا علی الله الکذب، خواه کذب را علی الله افترا است یا افترا علی الله کذبا که یک مفعول مطلقی است ولو از ماده خودش نیست، ولی همون صورت را دارد، نظیر قعدت و جلوسن که روش به این برمیگردد که دروغ را فریب استید. اصولا فریب استن همون دروغ است. فرمود قول صدق الله، در سوره اعراف فرمود انال صادقون، در آیه محل بحث فرمود بین که ف فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهیم. آنچه را که الان ما در دینمون حلال میدانیم این همان است که ابراهیم حلال میدانست. میگید نه توراتون رو بیارید. آنچه را که الان در دین شما حرام است در زمان ابراهیم حلال بود و همه این طیبات و خوراکی ها حلال بود، فقط چیزی را که اسرائیل بر خود تحریم کرد حرام شد، وگرنه نوع این خوراکی ها حلال بود و این مطلب را تورات شما هم در بر دارد. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. معلوم می شود نه در دینتون صادقید نه نسبت به خدا صادقید. دینشون که این است، حالا تحریف کردن حرف دیگه است. همونهایی که اون نسخ خطی را کتمان کرده اند و نیاوردن، ممکن است که یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، بگوین در تورات ما حلیت این هاست مثلا، یا اون حرمت سابقه دار را برداشته باشن. قل فأتوا بالتورات فتلوها ان کنتم صادقین. پس این تقابل، این که اگر شما صادقی تورات را بیارید، بعد در سوره انعام فرمود ما صادقیم، بعد در همین سوره فرمود خدا راست گفته، معلوم می شود کار به حد همین جریان خبری رسیده است. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. قل صدق الله فاتبعوا ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كتتمش بر بحث بعد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين.